رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. اگر از ایران صدای ما رو میشنوید، صبحتون بخیر. از رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر اینجا هستیم که از این برنامه 90 دقیقه‌ای فقط نیم ساعتش باقی مونده. آذری اسدی هستم و علیرضا کرمانی هم تو استودیو است، آماده است برای خوندن خبرها.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک گروه حقوق بشری سوری گزارش داد 12 غیر نظامی روز شنبه در دمشق و اطراف آن در جریان تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در حمله نیروهای امنیتی سوریه به تظاهرکنندگان در روز جمعه بیش از 100 تن کشته شدند. در لیبی نیروهای حکومتی از شهر مصراتة عقب نشینی کردند، اما یک شهر دیگر را در غرب لیبی به تصرف خود درآوردند. به گزارش رویترز، شورشیان لیبیایی در مصراتة از آزاد شدن بزرگترین شهر لیبی در غرب این کشور پس از 2 ماه محاصره و کشته شدن نزدیک به 300 تن در این شهر خبر می‌دهند. در همین حال یکی از سخنگویان شورشیان تایید کرده است که نیروهای سرهنگ قذافی پس از شلیک 10 موشک به سوی شهر یفران توانستند کنترل این شهر را در غرب لیبی به دست گیرند. وزیر دادگستری عراق میگوید تصمیم قاطع دولت عراق این است که نیروهای سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری اردوگاه اشرف و خاک عراق را ترک کنند. حسن الشمری وزیر دادگستری عراق در جریان سفرش به تهران روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است نیروهای مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه اشرف پناهنده سیاسی یا تبعی عراق نیستند و از همین روی حق خروج از اردوگاه را ندارند. به گفته یه وزیر دادگستری عراق، نخست وزیر این کشور مأمور اجرای تصمیم دولت برای تخلیه نیروگاه اشرف شده است. و خبر آخر این که رئیس جمهوری آمریکا با درخواست انجام گفتگو و مفاهمه میان ترکیه و ارمنستان درباره واقعی تاریخی کشتار ارامنه میگوید پذیرش کامل و صریح واقعیت‌ها منافع همه را در بر خواهد گرفت. در بیانیه‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالروز کشتار ارامنه به دست ترک‌های عثمانی صادر کرد، یادآور شده است بگو مگوهای تاریخی به بی‌ثباتی‌ها دامن می‌زند، در حالی که به تاریخ سپردن گذشته‌ها می‌تواند آینده‌ی صلح‌آمیز مشترکی را بسازد. آزاده
علیرضا کرمانی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید توی برنامه صبحانه با خبر و حدود یک ساعت دیگه باز هم می‌تونید خبر بشنوید. بعد از 2 هفته بیخبری از محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشر اعلام شده که او در اداره اطلاعات ارومیه است. سالگرد سپاه پاسداران در ایران در اردیبهشت ماه، از شروع جنگ تا آغاز فعالیت اقتصادی و سیاسی. نامه زندانیان سیاسی به روحانیون حوزه علمیه و مراجع تقلید. و کشته شدن 120 نفر طی یک سال گذشته در محور میانه تبریز. همراه ما بمانید. تون باشه دیروز توی بخش خبری گفتیم که محمد سیف‌زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر 10 روزه که ناپدید شده و خبری ازش در دست نیست. اما حالا مرضیه نیکارا وکیل آقای سیف‌زاده به رادیو فردا میگه که آقای سیف‌زاده توی زندان وزارت اطلاعات ارومیه هست و به تلاش برای خروج غیرقانونی از مرز متهم شده. نیوشا بغراتی شب گذشته با مرضیه نیکارا صحبت کرد و درباره آخرین وضعیت آقای سیف‌زاده از اون پرسید.
آقای سیف‌زاده دیروز تماس کوتاهی میگیرن با منزلشون و اعلام میکنن که تو بازداشتگاه اداره اطلاعات هستن تو ارومیه و یه حال احوال میکنن و قطع میکنن تلفنو. ما موقعی این خبر رو شنیدیم دیگه اتفاق پسرشون ما دیشب اومدیم ارومیه.
خانم نیکارا از کیشون در بازداشت هستن؟ چون چند روز پیش هم شما در مصاحبه با خود ما گفته بودید که از وضعیت آقای سیف‌زاده و از محل حضورشون اطلاعی در دست نیست. الان چند وقته ایشون در بازداشتند؟
اینجور که بازپرس پرونده اعلام کردن از 22 گویا تحویل حالا اداره اطلاعات بوده، قبلش چند روز قبل بوده، اینو ما متوجه نشدیم، چون من اعلام وکالت کردم ولی اجازه مطالعه پرونده رو به من ندادن.
خب یعنی الان در واقع میتونیم بگیم که چیزی هلوش 10 روزه که ایشون در بازداشتن حداقل؟
بله.
و چرا ایشون الان در بازداشت هستن خانم نیکارا؟
اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیرقانونی، منتها آقای سیف زاده تو بازجوییاشون و حتی به پسرشون اعلام کرده بودن که کار تحقیقاتی داشتن تو ارومیه، خروج نداشتن.
یعنی در واقع اتهامی که به ایشون زده شده این هست که ایشون قصد داشتن از مرز کشور به طور غیرقانونی خارج بشن، درسته؟
درسته، بله.
و ایشون خودشون تکذیب میکنن این قضیه رو؟
بله، ایشون تو بازجوییاشون تکذیب کردن و با شناختی هم که من از موکلم دارم، چون سالها من کارآموز ایشون بودم، سالها من تو دفتر ایشون فعالیت داشتم، هیچ وقت من از ایشون نشنیدم بخواد عنوان بکنه یا انگیزه داشته باشه که خارج بشه از کشور، اونم به طریق غیر قانونی.
چی شده که در ارومیه آقای سیفزاده رو بازداشت کردن؟ میدونید لحظه بازداشت چطور بوده؟
نه اصلا هیچ خبری ما از جزئیات نداریم، چون اجازه مطالعه پرونده رو به من ندادن.
شما خودتون نتونستید ببینید آقای سیفزاده رو؟
نه، دادسرا نامه ای داد که هم من با ایشون ملاقات داشته باشم هم پسرشون، منتها اداره اطلاعات حدوداً یک ساعت ما رو پشت در نگه داشت و بعد از یک ساعت به من اجازه ندادن که ملاقات بکنم و فقط به پسرشون، اونم گفتن یک دقیقه در حد احوال پرسی.
و وضعیت آقای سیفزاده چطور بود وقتی پسرشون ایشون رو دیدن خانم نیکارا؟
اصلا وضعیت جسمیشون و وضعیت روحیشون مناسب نبوده. پسرشون گفتن که پایشون میلنگیده، خیلی لاغر شدن ایشون و اصلا وضعیت جسمی مناسبی نداشتن.
خب الان شما فکر میکنید که با توجه به پرونده جدیدی که برای آقای سیفزاده باز شده، با توجه به اینکه ایشون زیر حکم هستن به خاطر پرونده قبلی که داشتن در خصوص ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر، فکر میکنید الان این پرونده جدید به کجا ختم بشه؟
اینجور که ظاهرا از محتویات پرونده مشخصه و چیزی که بازپرس پرونده امروز اعلام نمودن، اقدام علیه امنیت ملی حداکثر مجازاتش 10 ساله.
نیوشا بغراتی با مرضیه نیکارا صحبت میکرد، وکیل محمد سیفزاده، حقوقدانی که حدود 10 روز ناپدید شده و البته الان مشخص شده که توی اداره اطلاعات ارومیه هست. اما صبحانه با خبر رو ادامه بدیم با گزارشی در مورد نامه‌ای که 23 زندانی سیاسی تو ایران از داخل زندان خطاب به مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه نوشتن. این 23 زندانی توی نامه خودشون به تحولات اخیر خاورمیانه اشاره کردن و نوشتن که چطوره که جنایت توی بقیه کشورها فریاد شما رو بلند میکنه، اما همین جنایت داخل کشور فقط با واکنش عده معدودی از مراجع همراهه. از فرین عاصمی بشنویم.
23 نفر از زندانیان سیاسی در ایران از داخل زندان ضمن مقایسه آنچه در ایران می‌گذرد با آنچه در کشورهای منطقه در جریان است خطاب به مراجع تقلید نوشتند که چگونه است که این جنایات در سایر کشورها فریاد شما را بلند می‌کند، اما همین جنایات در داخل کشور تنها با واکنش قابل تقدیر معدودی از مراجع عالی همراه بوده و سایرین هیچ واکنش یا اعتراضی به آن ظلم و جنایت‌ها نداشتند. وبسایت کلمه می‌نویسد امضا کنندگان این نامه اکنون در زندان اوین بند 350 بند 2 الف تحت اختیار سپاه پاسداران، بند 209 تحت اختیار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختیار حفاظت اطلاعات زندان اوین، زندان رجای شهر کرج و زندان‌های استان خوزستان به سر می‌برند. وبسایت کلمه می‌نویسد این بیانیه توسط 23 نفر از این زندانیان تهیه و امضا شده، اما با توجه به فشارهای سنگین وارده به آنان به خاطر امضای بیانیه‌های قبلی که منجر به ساعت تا بازجویی و سرانجام پرونده سازی های جدید برای جمعی زندانیان سیاسی شد، فعلا نام امضا کنندگان این بیانیه توسط وبسایت کلمه منتشر نشده است. 23 نفر از زندانیان سیاسی در نامه خود نوشتند 2 سال پیش گروهی افراطی از نظامیان و ماموران اطلاعاتی و امنیتی به رسواترین شکل در سرنوشت سیاسی کشور دخالت کرده و انتخابات ریاست جمهوری را به انتخاباتی فرمایشی بدل کرده است و به دنبال آن به بهانه‌های واهی به جان مردم افتاده، عده‌ای ای را کشتند، جمعی را مجروح و مصدوم راهی بیمارستان کردند، ده ها هزار نفر از شهروندان را به زندان افکندند و صدها تن را با پرونده های جعلی و فاقد هر گونه وجاهت قانونی در دادگاه های فرمایشی به زندان های طویل المدت محکوم کردند. این زندانیان سپس در ادامه نوشتند اگر نظامیان و پلیس حکومت های مستبد منطقه به روش های خشونتبار و با سلاح های گرم و سرد به جان مردم میافتند، در جمهوری اسلامی هم در دو سال گذشته هزاران نفر بر اثر حملات نظامیان، پلیس و ماموران لباس شخصی تحت امر آنان مصدوم و مجروح شده و یا به قتل رسیدند. این 23 زندانی سیاسی در پایان اعلام کردند ما زندانیان سیاسی به عنوان بخشی از قربانیان خودکامگی این جریان افراطی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کشور از شما درخواست می‌کنیم که برای اصلاح امور و زدودن این مفاسد از درون نظام جمهوری اسلامی ایران و برای پاسداری از ارزش‌هایی که به نام اسلام و تشیع علوی به انقلاب اسلامی ایران به ملت‌های مسلمان و مستضعفان جهان نویده شده داده‌ایم و برای دفاع از حق عدالت و انسانیت لااقل همزمان با موضع‌گیری‌هایتان نسبت به جنایات علیه ملت‌های مسلمان منطقه به ایران هم بازگردید و با بهره‌گیری از اعتباری که از اسلام و قرآن کسب کرده‌اید به نام خدا و دین خدا به مسئولان در جهت پایان دادن به این فجایع، ظلم‌ها و جنایات فشار آورید.
ساعت 8:10 دقیقه است. بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه غیر فارسی و غیر ایرانی بشنویم از گروه معروف فریک پاور که 18 سال پیش منتشر شد و برای فیلم تبلیغاتی مارک شلوار جین لیوایس استفاده شد و بسیار همون موقع معروف شد. از گروه فریک پاور.
Some people been driving too fast. Some people still having a gas. But if there's one thing you gotta concede, you got to know who's driving your car. You get to sixth gear with your foot on the floor. It's just a minute cruise. Too far. Find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
و بله، این هم از موسیقی غیر ایرانی در صبحانه با خبر از گروه فریک پاور. حدود 3 تا برنامه دیگه باقی مونده تا انتهای صبحانه با خبر. یه برنامه تاریخی داریم، یکی مرور خبرهای استانهای مختلف و یکی هم قطعه بامدادی. اگه شنونده ثابت صبحانه با خبر باشین، حتما میدونین که روزای فرد همین موقع ها برنامه داریم برای مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. این روزا که صحبت های فرمانده سپاه درباره چیزی که فتنه جدید خونده و تلویحاً به محمود احمدی نژاد هم هشدار داده، بد نیست یه نگاهی بندازیم به پیشینه سپاه و نقشی که تو این 30 سال داشته، به خصوص که همین پیروز هم سالگرد تأسیس سپاه بوده. مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت اروپا شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
دوم اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب است. سپاه پاسداران که همکنون همراه با ارتش یکی از دو نیروی بزرگ مسلح در ایران است، در سال 1358 و بنابر دستور آیت الله خمینی تشکیل شد. پس از پیروزی انقلاب 1357، گروه های مسلح مختلفی با عنوان پاسداران در حمایت از انقلاب تشکیل شدند. پس از مدتی آیت الله خمینی دستور به تجمیع این گروه ها داد و شورای انقلاب یک شورای فرماندهی برای سپاه پاسداران تشکیل داد. یکی از مهمترین اقدامات سپاه در سالهای اولیه تشکیل آن، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی علیه احزاب و تشکل‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بود. بسیاری از سران و اعضای این گروه‌ها به اتهام ضد انقلاب بودن و مبارزه با حکومت توسط سپاه بازداشت و زندانی شدند و برخی نیز نظیر مجاهدین خلق در خیابان‌ها با سپاه به نبرد مسلحانه پرداختند. محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه و فرمانده بعدی کل سپاه در این باره چنین میگوید:
اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تقیی مراقبت را انداختیم، به طوری که وقتی مناظرین دست به اصله بردن ما کاملا آماده بودیم.
پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362، عمده وظایف اطلاعاتی سپاه به وزارت اطلاعات محول شد. اما در نیمه دوم دهه 70 و بعد از ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیز در دهه 80، بار دیگر مأموریت‌های سپاه در حوزه اطلاعاتی و امنیتی گسترده شد، تا حدی که همکنون سپاه دارای یک سازمان اطلاعاتی قدرتمند است. سپاه پاسداران در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز نقشی جدی در مقابله با تهاجم ارتش عراق بر عهده داشت. محسن رفیق دوست وزیر سپاه از خرید تسلیحات برای سپاه در آن زمان میگوید:
ما همون اوایل جنگ مثلا من رفتم و مقدار زیادی اسلحه مهماتی که میشد از لیبی کمک گرفتن. اول کره شمالی بود، بعد بلغارستان بود، بعد لهستان بود، بعد مجارستان بود، بعد آلمان شرقی بود، بعد از کشورهای غربی سوئیس بود، آرژانتین بود، البته از انگلستان هم قاچاقی خریدیم و چین کمونیست، تا یواشاش تولید داخل هم در انبوه شروع کردیم.
سپاه در جریان جنگ از نظر کمی و کیفی رشد یافت و از جنگ به عنوان یک نیروی بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی خارج شد. سپاه بعد از جنگ در دهه 70 به تشویق آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد فعالیت های اقتصادی شد که همکنون نیز تحت عنوان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ادامه دارد و سپاه را به یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی ایران تبدیل کرده است. محسن سازگارا از بنیانگذاران و فرماندهان اولیه سپاه ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی را یکی از انحراف سپاه از هدف اولیه آن می‌داند.
در طول این تاریخ 30 ساله خودش 3 تا انحراف پیدا کرده. انحراف اول در زمان جنگ اتفاق افتاد، یعنی سپاه از یک ارتش مردمی تبدیل شد به یک ارتش کلاسیک. انحراف دوم از بعد از اتمام جنگ اتفاق افتاد. از اینجا سپاه وارد فعالیت اقتصادی شد. و به نظر من انحراف سوم هم در دوره جنبش اصلاحات اتفاق افتاد که آقای خامنه‌ای برای سرکوب مخالفین خودش سپاه رو وارد از این سیاست هم کرد.
سپاه در حوزه نظامی نیز پس از جنگ ایران و عراق به تدریج و به دستور آیت الله خامنه‌ای وظیفه حضور در خلیج فارس را از ارتش تحویل گرفت و عمده توان موشکی ایران نیز در اختیار سپاه قرار گرفت. سپاه همچنین تحت عنوان قرارگاه سارالله وظیفه حفاظت از رهبر، مسئولان ارشد و نیز شهر تهران به عنوان مرکز قدرت جمهوری اسلامی را در برابر هر تهدید داخلی یا خارجی بر عهده دارد و در همین چارچوب در اعتراضات ضد حکومتی سالهای 1378 و 1388 نقش اصلی را در سرکوب مخالفان در پایتخت و برخی شهرهای دیگر بر عهده داشته است. سپاه همچنین طی سالهای اخیر در سیاست خارجی ایران نقش پررنگی داشته و از ارکان اصلی نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه به شمار می رود.
خب بعد از این برنامه ثابت تاریخی ما بریم سراغ یک برنامه ثابت دیگه و بشنویم چه خبر هست توی استانهای مختلف در ایران. از چهار گوشه ایران یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیزاده.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
باز هم از گرونی شروع کنیم، از افزایش قیمت نون که استاندار زنجان در این مورد اظهار نظر کرده.
آقای محمد رؤوفی نژاد که استاندار زنجان هست اعلام کرده که به زودی قیمت نان در استان زنجان گران خواهد شد. ایشون تاکید کرده که این گرانی با ابلاغ استانداری صورت خواهد گرفت و پیش از این که استانداری این ابلاغیه رو به نانواها ارسال بکنه هر گونه گرانی غیر قانونی هست. البته ایشون در این حال از قیمت گاز هم سخن گفته و گرانی تعرفه های گاز خانگی که اون هم به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
حالا بریم به مازندران. امام جمعه نور اعلام کرده که جوانان لیسانسه و فوق لیسانسه شهر نور بیکار هستند و کاری ندارن که انجام بدن.
اونطوری که رسانه های محلی در استان مازندران گزارش دادن، آقای حسین امیری در خطبه های نماز جمعه این هفته در شهرستان نور اعلام کرده که موضوع اشتغال و بحث بیکاری یکی از چالش های اساسی در این شهر هست. ایشون از دولت خواسته که هرچه سریعتر موضوع اشتغال رو در برنامه‌ها و در اولویت خودش قرار بده، به این دلیل که در شهرستان نور اغلب جوانانی که فوق لیسانس و لیسانس دارن به گفته امام جمعه این شهر بیکار هستند و این موجب عوارضی چون اعتیاد، فساد و دیگر معضلات اجتماعی شده.
و در آذربایجان غربی فرماندار شهر میانه ابراز تأسف کرد از کشته شدن 120 نفر توی سالی که گذشت توی محور میانه تبریز.
بله، آقای تقی خلفاپور فرماندار میانه اعلام کرده که در جاده میانه به تبریز طی یک سال گذشته 120 نفر بر اثر تصادف رانندگی کشته شدند. ایشون گفته که این یک معامله‌ای هست که ما با جان مردم کردیم و باید جلوی اون هر چه زودتر گرفته بشه. به گفته فرماندار میانه طی تعطیلات نوروزی و با طرح‌هایی که این فرمانداری اجرا کرده از جمله ممنوعیت حرکت کامیون‌ها تعداد کشته شدگان کاهش پیدا کرده بود، اما طی چند روز پس از تعطیلات و برداشتن این ممنوعیت بار دیگر 9 نفر از شهروندان در جاده میانه به تبریز جان خودشون رو از دست دادن و به همین دلیل وضعیت این جاده خطرناک اضطراری اعلام شده.
و بریم به جنوب ایران در هرمزگان که یک مقام مسئول اعلام کرده بهائیت و وهابیت به جامعه دانش آموزی این استان نفوذ کرده.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در همایش ارتقای سطح تعامل ائمه جامعه و رؤسای آموزش و پرورش سخنرانی کرده و هشدار داده نسبت به گرایش نوجوانان و حتی کودکان به ادیان دیگه. ایشون گفته که فرقه های بهائیت و وهابیت در جامعه دانش آموزی استان هرمزگان نفوذ کردن و این تهدید بسیار جدی هست و باید برای اون چاره بیاندیشیم. پیشنهادی که مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان ارائه داده اینه که تعداد روحانیون بیشتری به مدارس اعزام بشن تا جلوی نفوذ بهائیت و وهابیت در میان دانش آموزان گرفته بشه.
متشکرم شهرام رفیزاده، یک شنبه خوبی داشته باشی.
منم از تو متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و آخرین برنامه صبحانه با خبر رو بشنویم. بشنویم از توماج تاهباز و قطعه بامدادی روز یک شنبهش.
دیروز هم گذشت، امروز هم میگذره و کسی جلوی گذشتن زمان رو نمیتونه بگیره. ولی چجوریه که تقریبا خود ما این مفهوم زمان رو یه جورایی اختراش کردیم ولی جلوش رو نمیتونیم بگیریم. صبح بخیر، توماج تاهباز هستم و شما شنونده و مهمان برنامه قطعه بامدادی هستین. درست تا همین لحظه چند ثانیه دیگه هم گذشت، یعنی چند ثانیه دیگه هم پیرتر شدیم، از زمین و موجودات زنده اطراف گرفته تا ما و حتی خورشید و ستاره های دیگه. میشه حتی شمردش. حتما یادمونه از دوره بچگی که وقتی ساعت نداشتیم قرار بود ثانیه ها رو بشمریم، میگفتن بگین 1001 1002 1003 و الی آخر. حالا اگه دلتون میخواد واقعا لحظه لحظه گذشتن زمان رو حس کنین، کافیه برای چند دقیقه چشماتون رو ببندین و بشمرین. 1001 1002 1003. ولی اگه واقعا میخواین این کار رو بکنین، حداقل بعد از برنامه قطعه بامدادی این کار رو انجام بدین. بله، میگن هراکلیتوس فیلسوف یونانی یه جمله معروفی داره که لابد این ور اون ور شنیدینش، که هیچ وقت نمیشه دوبار توی رودخونه شنا کرد، چون نه این رودخونه همون رودخونه بار اوله، نه کسی که شنا میکنه بار دوم مثل بار اوله. بعضی از علما و دانشمندا میگن این احتمالاً از اون بارای اولیه که مفهوم زمان به یه شکلی مکتوب شده. حالا تصور کنین این مفهوم چقدر میتونه شخصی باشه. درست در همین لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم و شما شنونده این، تصوری که من از زمان توی استودیوی کوچیک خودم دارم، یعنی مثلا به شکل طبیعی با نگاه کردن از پنجره به آسمون، با تصوری که شنونده های ایرانی در همین لحظه دارن و تصوری که شنونده های مثلا ژاپنی در همین لحظه دارن، هیچ ربطی به هم نداره. هرچند در واقع درست در یک لحظه داریم با هم صحبت میکنیم، ولی درست در همین لحظه در زمانهای مختلفی قرار داریم. حالا یه خورده کهکشانی تر، این رو احتمالاً شنیدین، اگه مثلا یه جایی در کهکشانی ستاره ای ناگهان منهدم بشه، نور خیلی عظیمی تولید میکنه که معمولاً تو آسمون ما از کره زمین دیده میشه، ولی اون چیزی که ما میبینیم رو با سرعت نور میبینیم و این ستاره ممکنه 1,000,000 سال نوری از ما فاصله داشته باشه. خلاصش میشه این که اون چیزی که ما الان میبینیم 1,000,000 سال پیش اتفاق افتاده. آخرش هم این زمان رو نمیشه درک کرد، هرچند همچنان در گذره. لیلا داونز، Perhaps, perhaps, perhaps.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días. Desesperada, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? If you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú me respondes, quizá, quizá.
times I've asked you, and then I ask you ever again. You only answer, perhaps, perhaps, quizás. If you can make your mind.
با شما خداحافظی میکنیم روی همین آهنگ زیبایی که دارید میشنوید به عنوان حسن ختام صبحانه با خبر در روز یکشنبه. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران رادیو